بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب الحمد لله توفیق شد یک جلسه دیگری رو خدمت عزیزان باشیم و بتونیم انشالله مورد رضایت حضرت ولی عصر جل الله تعالی باشیم و خدا کمک بکنه که مخصوصا در این ایام، در این لیالی که خیلی سرنوشت ساز، طاعات عزیزان قبول باشه، بتونیم شب قدر رو به اون معنای واقعی کلمش درک بکنیم. یه صلوات دیگه ای رو ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نکته ای رو حالا چون میترسم یادم بره، خب ما 5-6 جلسه ای رو خدمت عزیزان بودیم. من بعد اگر عزیزان کسی خواست اول کلاس اون درس جدید رو ارائه بده و پژوهش محور، حالا بخوایم یک مرحله، یعنی فاز جدیدی رو شروع بکنیم در کلاسمون، اگر عزیزی علاقمند بود، قبلا پیش مطالعه کرده و بخواد درس جدید رو ارائه بده، ما مقدور هست برای ما که یه وقتی رو 1 ربع 20 دقیقه حتی اگر خدمت اون عزیز باشیم و ایشون بیاد، اگر به اشتراک بذاره، اگر میخواد یا میخواد از خود کتاب متن رو ارائه بده، و دوستان هم اگر سوالی داشتن، بحثی داشتن، استفاده بکنیم و آخرش هم جمع‌بندی بشه انشاءالله. هر عزیزی علاقمند بود این موضوع رو و بخواد تدریس بکنه که واسه خود عزیزانم مفید هست، این قضیه به ادمینمون جای دهگانی زحمتشو که میکشن اطلاع بده کمی قبلتر، 1 روز قبلتر، 2 روز قبلتر در صورت امکان، و ما همه هم نشیم با هم انشالله کلاس رو از این بزرگوار استفاده میکنیم. خب من این فایل رو به اشتراک بگذارم. موضوع بحث ما این جلسه 2-3 محور هست. یکی بحث تجرب هست که انشاءالله میخوایم امروز بحث بکنیم، یکی بحث علم اجمالی و یکی هم بحث قطع طریقی و موضوعی. 3 مسئله رو اگر خدا توفیق بده انشاءالله خدمت عزیزان هستیم. مسئله اول موضوع تجری هست. معمولا اینطوری هست که در کتب اصولی بعد از اینکه در مورد قطع، اون اصل قطع رو توضیح دادن، یک مسئله رو تحت عنوان تجری بررسی میکنن. معنی تجری چیه؟ خب عزیزان که قبلا مطالعه کردن، خب این مشخص هست، یعنی بحث خیلی سنگینی نیست، ولی با اینکه بحث سنگینی نیست، اختلاف نظر هست بین مرحوم شهید صدر به خاطر اون مبانیشون با بقیه، با بعضی از حالا اصولیون. تجری چی هست؟ ما در قوانینمون هم داریم، در بحث قانون مجازات اسلامی، در بحث قصاص، چه قصاص نفس چه قصاص عضو، از تجری یه اسمی اومده. حالا اگر عزیزی خواست میتونه مراجعه بکنه. ما اینجا بحثمون این هست که اگر مکلف قطع کرد به یک، مطمئن شد قطع کرد به یک مسئله‌ای که مثلا این آبی که در داخل کاسه هست شراب هست و شراب هم که حرامه، با اینکه مطمئن هست که این آب داخل کاسه شرابه اینو برداره بخوره. بعد از اینکه اینو برداشت خورد دید که این از غذا اصلا نه تنها مشروب نبوده، حرام نبوده، بلکه یک آب حلال گوارای سالمی بوده که این رو میل کرده و استفاده کرده. حالا که در واقعه که خب پس معلوم بود این آبی که داخل کاسه بود حرام نبود، خب، ولی این با نیت حرام بودن و با نیت اینکه مشروب بوده اون رو خورده. آیا الان این شخص رو خدا عقاب میکنه به خاطر این کارش یا عقاب نمیکنه؟ حکمش چجوریه؟ خب اینجا مسائلی مطرح میشه که مرحوم، حالا اگر این آب داخل کاسه که مشروب بود واقعا هم مشروب بود که اون رو میگن عاصی، یعنی گناهکار، عصیان کرده دیگه، مطمئن بوده که این آب داخل کاسه شراب خورده و واقعا هم دیده که این مشروب بوده، اون که اصلا بحثی توش نیست و این قطعا معاقبه، عقاب خواهد شد، روش بحثی نیست چون قطع هم داشته، این مشخص. یه وقت است نه، میبینیم که این الان آب داخل اون مشروب نبوده، الان اینجا اینو میگن متجری، اسم این شخص رو که قطع داشته ولی واقعا اون نبوده، اینو میگن متجری. اینجا نظرات مختلفه. مرحوم شهید صدر میفرمایند که دقت کنید، چون ما بحث اون حق و طاعه و بحث انکشاف رو گفتیم، خاطر باشه گفتیم بحث تجزی، تجری عرض نمی کنیم، ما تجزی منجز بودن، چون حول محور انکشاف می گردید نه حول محور قطع به اون معنا، و حق طاعت مولا ایجاب میکنه که اون انکشافه در هر سطحی باشه، در حد اقل ممکن چه باشه چه حد اکثر، این منجز هست. چون منجز هست، هر چند در عالم واقع این مشروب نبوده، این نشان از خبث باطن و اون سیرت زشت اون شخص رو نشون میده و به خاطر اون متجری گناهکار محسوب میشه. یعنی از اون بحث قطعی که توضیح دادن، اون بحث انکشاف رو از اونجا ناشی میشه، یعنی مبناشون. مرحوم شیخ انصاری، من حالا خیلی کوتاه فرصت شد یه دوری به بولی بزنیم در نظر بزرگان، که ایشون میگن که عمل متجری مورد عقاب واقع نخواهد شد، یعنی بالاخره این بالاخره نخورده که شراب نخورده، آب خورده. ما نمیتونیم به خاطر اینکه آب خورده ما این رو مجازات بکنیم. چرا؟ یه مبنایی دارن ایشون هم، میگن که اون ما حسن و قبح که میگیم، خب ملاکاتی که در احکام هست، بر شما بر اساس چه ملاکی میگید این فعل حرامه یا این حرام نیست؟ میگن که بحث قبح فعلی مطرحه، نه قبح فاعلی. یعنی ما باید اون فعل حرام رو اون ببینیم، اگر اون فعل حرام انجام شد میتونیم بگیم عقاب داره. اگر قبح فعلی نبود، اون فعل حرام نبود، خود آب خوردن که حرام نیست، این شخص هم آب خورده، درست قبح فاعلی داره، این نیت بدی داشته، ولی ثواب و عقاب ملاکات ما، اون مصلحت و مفسده ما بر فعله، یعنی قبح فعلیه نه فاعلی، به خاطر اون عمل متجری حرام نیست، حرام نیست. مرحوم آخوندم باز نظرشون مخالف شیخ اعظمی و نزدیک به شهید صدره، ایشون هم میگن که عقاب دار،
دلیلش هم میگه وجدان، عقل سلیم، فطرت. شما واقعا اون کسی که آب میخوره و اون کسی که این نیت پلید رو داشته منتها خروجی شده آب، این رو یکی میدونید؟ حالا شما فرض کنید دو نفر جلوشون آب بوده، جلوشون لیوان بوده، لیوان پر از مایه، هر دوتاشون به نیت مشروب بودن اونا رو خواستن سرشون بکشن. حالا اومد یکی از اون افرادی که تون دو نفر، از یکی از اون دو نفر لیوانی که دارن، آب اون لیوان همون آب معمولی بوده، یکیش مشروب بوده. خب اگر اینطوری بوده طبق نظر شیخ اعظم، اونی که آبش مشروب بوده باید نگاه بشه و اونی که داخل آب، داخل اون لیوان آب معمولی بوده نباید نگاه بشه. ایشون حالا بحثا خیلی مفصلی دارن که ما اینجا نمیخوایم اونا رو صحبت بکنیم، انشاءالله در حلقه سالسه. فقط اون نکتش رو میخوام عرض بکنم که طبق نظر شیخ اعظم دو نفر، یکیش اگاب داره، اون یکی نه. مرحوم آخون اشکال میکنن، میگن فعل اختیاری، شما میبینید که دو نفر یک کار رو انجام میدن با همون نیت، یکی رو شما به خاطر شانسش اگاب میکنید، یکی رو به خاطر اون حالا اون به آب رسیده به مشروب نرسیده اگاب نمی کنید، در حالی که اختیارم تحت نظر خودشون نبود، در حالی که ما می دونیم در بحث اگاب اختیار بالاخره مطرح هست. اینطور اشکالات یه مفصلی رو مطرح می کنن که من گفتم خیلی مفصلیشون مخصوصا مرحوم آخوند در کفایه توضیح داده. پس در هر حال می بینید که نظراتشون متفاوت. نظر شهید صد جنبندش اینه که تجری گناه محسوب میشه و متجردی گناهکاره به خاطر اون بحث انکشاف که اعمال ما بر اون انکشافه و اون حالت قلبی که بر شخص انجام گرفته اتفاق افتاده، این رو مورد بررسی قرار دادن و گفتن گناهکار محسوب میشه. این در مورد موضوع اول. در مورد موضوع دوم و ظاهرا سوالی نیست، در مورد علم اجمالی، البته حالا توضیح میدم که علم اجمالی چیه. ما یه علم تفصیلی داریم و یک علم اجمالی داریم. علم تفصیلی میگن که مثالی که دادم تو کتاب، القطع طارتا یتعلق بشیء محدد ما یسمى بالعلم التفصیلی و مثاله العلم بوجوب صلاة الفرض او العلم بنجاسة هذا الإناء المعین. شما یک ظرفی رو دارید جلوتون، داخلش مثلا مشروب هست، یک ظرفی هست و شما مطمئن هستید که مشروب این حرام، این هم علم تفصیلی. حالا علم اجمالی، علم تفصیلی در علوم مختلف داخل پرانتز عرض بکنیم، علم اجمالی موضوعاتشون متفاوته، تعریفاتشون متفاوته. یعنی اجمالی یا تفصیلی که در فلسفه مطرحی، در عرفان نظری مطرحه، خیلی متفاوت از علم اجمالی و تفصیلی علم اصوله. اینا نباید قاطی بشه. ما موضوعمون بحث علم اصوله، بحث عرفان نظری و فلسفه ما فعلا نمیخوایم مطرح بکنیم، که البته خیلی مطالب جالبی هم اونجا هست که عوالم رو توضیح میدم که کدوم عالم اسما مندمجن و اجمالا هستن، کدوم عالم اسما تفصیلا هستن، عالم احدیت با واحدیت فرقشون چجوریه، تفاوتشون در همین اجمال و تفصیل، که ما حالا خیلی به اونا وارد نمیشیم، جزئی هم البته وارد نمیشیم. بحث اینه که خب در یک ظرف خاصی، در یک محدوده خاصی، وقتی مطمئن شدیم یک مسئله، این علم تفصیلی. منتها در علم اجمالی چیه؟ و اخرى یتعلق به احد شیئن لا علاوه چی تعیین. من میدونم که دوتا کاسه‌ای که جلوم هست، میدونم یکیش حتما مشروبه، ولی اینکه کدوم یکی از این دوتا کاسه مشروب هست این رو نمیدونم. یعنی اصل اینکه دوتا کاسه داریم و یکی از اینها حرام هست این رو میدونم، ولی اینکه کدوم یکی از این کاسه ها هست این رو نمیدونم. اینو میگن علم اجمالی که حالا مراتبش داره، که ما در حلقه ثانی خیلی در مورد اون مراتب اون علم اجمالی که در ما علم اجمالی در موضوع در احکام اینها هست ما اینا رو واردش نمیشیم و ایشون هم وارد نشدن که ما وارد نمیشیم. پس ما اگه بخوایم تحلیل بکنیم علم اجمالی رو دقیق‌تر، دو تا مسئله داریم. یک علم داریم در علم اجمالی، به خاطر این گفتن علم. یه شک داریم، به خاطر این علم اومدن مقید کردن به اجمالی. العلم بالجامع بین الشیئین، یعنی ما وقتی این دوتا رو با هم، این دوتا کاسه رو با هم لحاظ میکنیم، میبینیم که یکیش مشروب هست. پس یه علمی داریم، اینطوری نیست که کلا مبهم باشه و مجمل باشه واسه ما. از یه طرف هم شک هم داریم. شک به چی؟ به عدد اطراف جامعه. یعنی ما احتمالات داریم، این شکات چقدر هست؟ به اندازه اون کاسه ها ما شک داریم. اگر دوتا کاسه باشه شکمون خب دوتا، یعنی یک شکه که در بین دوتا اطراف، اطراف یعنی دوتا اون کاسه. حالا سه تا باشه خب سه تا شک هست، سه تا احتمال هست. خب ما الان میخواییم چی رو بحث میکنیم در علم اجمالی؟ من اینها رو خیلی یعنی وقت گذاشتم که اینطوری به صورت ساده و روان به عزیزان عرض بکنم. ما در علم اجمالی چی رو میخواییم بحث بکنیم؟ دو تا مسئله داریم. یکی اینکه منجزیت یا عدم منجزیت علم اجمالی. خاطرتون باشه منجزیت من یه بارم عرض بکنم که معنیش چی بود. یعنی شما اگه این رو دونستید و عمل نکردید اگاب میشید. آیا علم اجمالی میتونه مورد اگاب واقع بشه یا نمیتونه؟ طبق نظراتی که قبلا خوندیم این رو انشالله الان عزیزان میتونن پیش بینی بکنن. یعنی ما یکی بحث منجزیت یا عدم منجزیت علم اجمالی رو داریم، یکی هم این که حالا که منجز هست یا نیست، امکان این که این منجزیت رو شارع مقدس از علم اجمالی بگیره هست یا نه. کل بحث علم اجمالی رو امروز اینه دوتا مسئله است. اگر فرصت بود من میخواستم اصلا بحث نکنم، دوستان نظراتشون رو بگم، به خاطر زیگ وقتی متاسفانه اینطوری نمیتونم از عزیزان استفاده بکنم. یکی بحث مسلک شهید صدره که ایشون میگن که چون باز همون به خاطر نظریه حق و طاعه و بحث انکشاف، چون بالاخره انکشاف هست اینجا، اینطوری نیست که یادتون باشه گفتیم منجزیت حول محور انکشاف نه حول محور قطع. مسلک مشهوره که چون میگن فقط قطع منجزه و احتمالات رو شامل نمیشه، پس این به این معنا منجز نیست. ولی شهید صدر میگن که چون به خاطر اون انکشاف هست میتواند منجز باشد این علم اجمالی. یعنی اگر کسی خلاف اون رو انجام بده میتونه مورد عقاب واقع بشه. این یه بحث. یه بحثش اینه که حالا که منجز هست، حالا شارع مقدس، شارع مقدس امکان ترخیص این مسئله هست؟ یعنی امکان داره که شارع مقدس بیاد بگه که شما اصلا اینا رو انجام نده، یکیشو انجام بده یکیشو انجام نده، یا حتی دوتاشو هم انجام نده. دوتاش انجام نده، مثلا وقتی میگیم که آقا دوتا کاسه هست در جلوی ما، بگه آقا من چون در هر کدوم از اینا شک هسته، وقتی کاسه شماره الف رو بررسی میکنیم میبینیم که من مطمئن نیستم توش نجاست هست یا مشروب هست، یعنی شک هست، میرم کاسه یه بی رو بررسی میگم اینجا هم شک هست. آیا الان در اینجا علم اجمالی که داریم امکانی هست اشاره مقدس بگه الف رو نخور بی رو بخور؟ میگیم هست. چرا؟ چون خاطرتون باشه گفتیم بحث ترخیص در قطع امکان نداره. در علم در حکم ظاهری در امارات و اصول این امکان هست. در مورد مسئله دوم چیه؟ یعنی اینکه ما شارع مقدس امکانش هست که بگه دو تا کاسه رو من دوتاشم حلال کردم واسه شما. بحث ثبوت ها عزیزان دقت داشته باشید، یعنی بحث امکانشه، یعنی امکانش هست که شارع مقدس یکی از اون طرفان رو برداره حرمتش رو، یا امکانش هست حتی دو طرف رو هم حرمتش رو برداره. نظر مشروع میگه که امکانش نیست، چون شما قطع دارید که یکی از اینها حجته، چون حجیت هم لازم ذاتی قطع بوده طبق نظر ایشون همون قبل اینا رو خوندیم، پس امکان ترخیص نیست. نظر شهید و حالا احتمالا آخوند، من خیلی کوتاه فرصت شد نگاه بکنم، ایشون میگن که امکان ترخیص هست از یک طرف حتی از دو طرف، یعنی شارع مقدس هیچ مانع عقلی نداریم واسه ما که بگیم که نمیتونه شارع مقدس حرمت رو از این دوتا برداره، بگه آشان میتونه از این دو طرف استفاده بکنه. همون به خاطر همون بحث حق و طاعه بودن. شما گفتیم قطع به ماهو و قطع رو که اینا نمیگن، در نظر مشهور قطع به ماهو و قطع، ما اینجا قطع داریم بالاخره یکیش. ایشون میگن که بالاخره شک در هست در اینها. ما بحثمون در عدم ترخیص قطع حجیت از قطع، چون اونجا علم تفصیلی داشتیم، اینجا ما علم تفصیلی به اون معنا نداریم. در مقام ثبوت، مقام ثبوت رو خاطرتون باشه گفتیم، یعنی در فعلا بررسی امکانی قضیه است. نظر مشهور میگن که اصلا امکانش نیست، چون امکانش نیست در مقام اثبات هم که الان بیان ببینیم که حکم شرعی واقعا اینجا چیه، میگه اصلا بررسی نمی کنن، یعنی اصلا این امکان عقلی نداره. ولی مرحوم شهید سعد از لحاظ ثبوتی میگن امکانش هست، لذا در مقام اثبات هم میان بررسی میکنن. البته در مقام اثبات همون نظر مشهور رو میگن، میگن آشاره ترخیص نکرده، مخالفت قطعیه میشه، ترخیص نکرده. اینو فعلا مقام اثبات رو در این جلسه بررسی نمیکنن. در بحث اصول عملیه میاد این بحثا، یعنی خروجشون بالاخره یک نظره در بحث اثبات، ولی در مقام ثبوت نظرشون مختلف. حالا فعلا تا حالا اگر عزیزی فرمایشی داشته باشه ما استفاده بکنیم. بعد بفرمایید آقای محمومی سوال دارید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
دا ببخشید ما تو اون بحث تجری سوال داشتیم.
اشکال نداره، بحث تجری رو دوستان ظاهرا نکته داره. بفرمایید.
تو بحث شیخ انصاری مفصل خونده بودیم، حالا یه سوالی پیش اومد، اینکه خود شیخ انصاری هم این قبح حالا سیرت باطنی خبث باطنی رو مطرح میکنن، از همون الفاظ استفاده میکنن که فقط قبح فاعلی نداره، فقط قبح فاعلی داره فعلی نداره. اینجا هم شهید صد همون بحث خبث باطنی و بحث سوء سریره رو مطرح میکنن و علاوه بر گپه فاعلی گپه فعلی رو برداشت میکنن. این علتش فقط اون حق طاعت و انکشافه یا یه مبنای دیگه پشتش هست که این اختلاف به وجود میاد؟ ببخشید.
منظور غیر از این نکته به ذهنتون میرسه؟ یعنی یه مبنای به ذهنتون میرسه؟
نه، چون نحوه استدلال کلن یه دونه هست، هر کدوم میگن خبث باطنی داره، سوء سریره داره، ولی شاید صد خود واسه خودم نمیتونم کامل حل کنم که با یه انکشاف، یه لفظ انکشاف حق و تا با اون توضیحاتش گپ فعلی رو اثبات میکنه، ولی مثلا شیخ انصاری فقط میگه که چون سوء سریره و گپ فاعلی داره نمیتونیم گفت به فعلیش رو اثبات کنیم.
بله. نه بحث قطعا مفصل هست، ما گفتیم اونجا فقط اشاره ای رو به نظرات دیگران میکنیم، ایشون طبق خود یعنی خود متن کتاب هم توضیح میدن این رو که انکشاف رو فعلا در این بحث یعنی در حلقه ثانی اون رو مطرح میکنن، ولی در حلقه ثالثه بحث ملاکات رو، ملاکات و ملاکات اقتضائیه لا اقتضائیه اینها رو مطرح میکنن. اونی که فعلا در حلقه ثانی بررسی میکنیم اینکه از مطالب قبلی، از مبادی اون علم اصولی که توضیح دادن در مورد خود قطع توضیح دادن، این رو میشه یه اجمالا استفاده کرد فعلا در این حده، یعنی حلقه ثانی. بله و الان فرمایش درسته، چون بحث مصلحت و مفسده مطرح میشه که ملاکات ما در علم اصول خب امهاتی داریم، بس مصلحت و مفسده یکی از امهات علم اصوله، اینکه مصلحت و مفسد حول چی هست، حسن و گپ عقلی مطرح میشه، اینا قطعا مطرح میشه که در انشالله حلقه ثالثه از اساتید اگر فرصت داشته باشن استفاده خواهیم کرد. بله از عزیزان های تحماسب گناهکار با آسی و متجلی چیه؟ نه آسی دوتا گناه نداره، یعنی همون یک اگابه، اصلا این که در عمل چه اتفاقی افتاده دیگه اصلا مد نظر نیست اینجا، چه اون عمل اتفاق بیفته چه نیفته این واسه ما مهم نیست، چون اون کشافه اون قلبی اون حالت درونی معیار و ملاک اسیان یا عدم اسیان هست. بعد ولی ازاد دوتا اگاب نداره، یک عمل دوتا گناه نداره، همون بحث. بعد خانم نیکیزادم سوال کردن که در مقام ثبوت یعنی شهید میفرماید امکان ندارد شاری در اطراف اجازه، امکان دارد دیگه، یعنی در عرض کردیم در مقام ثبوت نظر شهید صد اینه که امکان داره که شاره مرخص بکنه، ترخیص بده، هم از یکی از دو طرف هم از دو طرف، یعنی میتونه امکان عقلیش هست که بگه که آه شما هر دو تا کاسه رو میتونی میل بکنی و استفاده بکنی، این امکانش هست، چون علم تفصیلی اینجا نیست، به خلاف نظر مشهور که میگن بالاخره اونجا ما قطع داریم، بالاخره قطع داریم که یکی از اینا حرامه، چطور شارع اجازه میده این رو، بحث اینجاست که شهید صد و جواب میگن که قطع رو که ما داریم کدوم قطع رو مد نظرتونه، قطعی که علم تفصیلی باشه اینطوریه، قطعی که از خروجیش از علم اجمالی شما به اون قطع برسید این رو محال عقلی نیست، شارعی میتونه این رو بررسی بکنه. نمیدونم روشن شد انشالله یا روشن نشد. بله خب موضوع سوم بحث قطع طریقی یا قطع موضوعیه که بله قطع طریقی و قطع موضوعی این بحث میشه که من سوال آقای سلمانی رو متوجه نشدم، بی زحمت اگر میتونید توضیح بدید سوالت رو. سلام.
طبق نظر شهید صد یعنی امکان داره شخص به یک طرف رو هم میتونه انجام بده دیگه، هر دو طرف
بحث شارع مقدسه دیگه، یعنی شارع مقدس یعنی دوتاش هم میگه، میگه شارع مقدس میتونه یک طرف رو بگه که شما اینو استفاده نکن، اون یکی رو استفاده کن، یا برعکسش، حتی یعنی بحث اصلی اینجاست، شارع مقدس میتونه بگه شما دوتا رو هم استفاده بکن، از لحاظ امکان مشکل نداره.
آه.
بعد میریم دنبال بحثمون که قطع طریقی و موضوع. حالا وقت شد متن رو هم تطبیق میدیم، وقت نشد حالا اون بحثا رو ادامه میدیم. قطع طریقی و قطع موضوعی چیه بحثش؟ قطع طریقی حالا از اسمشون هم کمی مشخص هست. ما قطع رو یه وقت از شارع حکم میکنه به یک مسئله، میگه که الخمر رو حرام، الخمر حرام. حالا اگر متشرع اون مکلف خب همین که قطع داشته باشه به این مسئله، یعنی بدونه که این مسئله رو بدونه به حرمه، دیگه این خمر حرامه. حالا این که در واقع به چه شکل هست، یعنی در واقع این مسئله خمر حرامه، حالا مکلف در چه وضعیتی این رو مطمئن باشه نباشه، چه مشکلاتی داشته باشه، هیچ فرقی نداره. توضیحش اینه که تارتن یحکم الشارع به حرمت الخمر مثلا، و یکتب المکلف بالحرمه و یکتب ان هذا خمر. میدونه این خمره، همین که دیگه اینو فهمید حرمت میاد. و یسمى القطع في هذه الحاله بالقطع الطريقي بالنسبه الى تلك الحرمه لانه مجرد طريق و كاشف عنها. یعنی طریق الالواقع هست، این کشف میکنه از اون. لیس له دخل و تأثیر فی وجودها واقعا لان الحرمه ثابته للخمر على ای حال سواء قطع المکلف بان هذا خمر او لا. حالا چه مکلف بدونه که این خمر هست یا خمر نیست، خداوند حکم رو صادر کرده و در عالم واقع اینطوریه که خمر حرامه. علم اون شخص نسبت به این مسئله مطرح نیست. اینو میگن قطع طریقی. قطع موضوع برعکس اینه. میگه شما علم این شخص، علم اینجا منظور قطع ها، علم شخص موضوعیت داره. میگه اون چیزی که شما مطمئنی خمره حرامه، ما تک تر به انه خمرون حرامون، فلا یحرم الخمر الا اذا قطع المکلف به انه خمرون. یعنی یک قیدی رو داره، یعنی در موضوع یک قیدی اومده. خمر در بالا میگفت الخمر حرام، اینجا میگه خمری که مقطوع هست، یعنی بهش قطع پیدا کردی، حرام هست. این که یک چیزی حرام باشه یا حرام نباشه مقید به اینه که شما اون رو بدونید، اون رو بدونید، یعنی مطمئن باشید که اینه، یعنی یه حکمی رو مقید کرد. حالا این خروجش کجا مشخص میشه؟ در یه بحثایی هست که ما به عنوان مثال اینو آوردیم. این ثمره تقسیم رو در کتاب شما نیومده، در حلقه ثانی نیست. این قطع موضوع قطع طریقی کجا مشخص میشه؟ در باب اجزا. اینو حالا ادامه در بعضی دوستان حالا مطالعه قبلا خوندن. اگر قطع به حکمی پیدا کردیم، مثلا نمیدونیم که نماز ظهری که در روز جمعه باید بخونیم، نماز ظهر باید بخونیم یا نماز جمعه باید بخونیم، نمیدونیم. و طبق اون بالاخره یکیشو عمل کردیم، مثلا گفتیم که نماز جمعه من میخونم، بعدن معلوم شد که نماز ظهر واجب بوده. میگه اگه قطع ما طریقی بود، یعنی اون علم شخصه موضوعیت نداشت، میگه نماز ظهر رو باید اعاده بکنم، چون بحث واقع مطرح بوده و کار من با واقع مناسبت نداشته، چون بعدا متوجهم اشتباه خوند. ولی اگه قطع موضوعی من داشته باشم، یعنی شما اگر قطع پیدا بکنید که نماز ظهر واجب بوده مثلا، چون قطع داشته این کافی بوده، اینو میگن قطع موضوعی. دیگه لازم نیست، حتی اگر بعدن دیدیم که بزرگان اومدن گفتن آقا نماز ظهر نبود، نماز جمعه بود، دیگه لازم نیست شما اعاده بکنید، چون قطعتون در مسیر موضوعی بود. این دوتا مسئله رو مطرح میکنن که قطع موضوعی و قطع طریقی در این حد در کتاب شما بحث شده. دو تا نکته هم میگن که من یعنی دو تا مسئله رو مطرح میکنن در مورد احکام این مسئله، میگن ولقد انما ينجز التکلیف اذا کان قطعا طریقی به نسبت الی، میگه قطع طریقی منجز هست، منجزیت داره. چرا؟ انما هی من اجل کاشفیته، چون کاشفیت داره واسه شما. و هو انما یک شفو اما یکون و قطعا طریقی به نسبت الی. و اما تکلیف الذی یکون القطع موضوعا له، یعنی قطع اگه موضوعی باشه و دخیلا فی اصل ثبوت اون حکمه، فهو لا یتنجز بذلک القطع، یعنی شما نمیتونید اون رو متنمون، چون باید یک چیزای دیگه ای هم داشته باشید. همین که مطمئن شدید که این قطعا خمره، این کافی نیست. اولا باید بدونید که خمر حرامه، ثانیا خود این چیز هم خمر هست، یعنی دو تا باید قطع داشته باشید، با یه دونه نمیتونید اثبات بکنید و منجز نیست. ولی در قطع طریقی چون اون علم اصلا مد نظر نیست، خودش منجزیت داره، یعنی همین که به قطع رسیدید کافیه. ان القطع الطریقی هو القطع الکاشف عن الحکم. چرا؟ چون در قطع طریقی شما طریق و کاشف به حکمه قطع طریقی، اما قطع موضوعی مولد حکمه. چرا؟ یعنی شما میگید که یک، من اینطوری بگیم هازا، مثلا میگیم که وقتی خمری که مقطوع هست حرام هست، یعنی این قطعی که اگر بدونید که این خمره، این کاسه‌ای که جلوی شما هست خمره، اینو اگه قطع داشته باشید تولید حکم میکنه، اون تولید حکم اون حرام بودنش است، مولد حکم. پس یعنی در قطع طریقی قطع کاشفه از حکمه، در قطع موضوعی قطع مولد حکمه. یعنی ایشون این رو شاهد صد اینطوری توضیح میدن. حالا در این حد حالا فکر کنم دیگه کافی باشه. حالا مطلب آخرم این که میگه که شما در کنار بحث قطع موضوعی و قطع طریقی که بحث نشده، یه بحثی هم هست جواز الاسناد الی المولا، که همون بحث‌های قبلیه، یعنی بحث جدید و به اون معنا بگیم نکته‌ای رو داره. یعنی شما میبینید که مثلا اینجا میگن که هناک شیء آخر و هو اسناد الحرمه نفس، هو اسناد الحرمه نفسها الی المولا، یعنی اون بحث اسناد این حرمت به مولا مطرح میشه در کنار قطع طریقی و قطع موضوعی. فان القطع به حرمت الخمر یؤدی الى جواز اسناد الحرمه الى المولا، بان یقول قاطع ان الشارع حرم الخمر، یعنی اسناد میده این حرمت خمر رو به شارع، چون مطمئنی دیگه قطع داری، چون قطع داری اسنادم میتونی بدی. بعد میگن که کمی اگه شما تدبر داشته باشید در این جمله، وقتی میگی که قطع طریقی و قطع موضوع تصور تونستی بکنی، اگر اسناد میدی در خود این اسناد یه دونه قطع موضوعی هست یه دونه قطع طریقی هست. میگن قطع طریقی چی بود؟ خمر حرام هست. وقتی اومدی اسنادش دادی به مولا، این دیگه میشه قطع موضوعی. میگه جملهش اینطوری میشه که بخوایم بنویسیم، میگه ما تکتا و بهی من الاحکام قطعا طریقیان یجوز اسناده الی المولا، یعنی اون چیزی که قطع داری بهش رو اینو اسناد میدی به مولا. بالاخره یه گیدی آورده، یعنی اون چیزی که قطع داری بهش، یعنی الخمر حرام، الخمر المقطوع قطعی که حرام هست، شما مطمئن داری اون خمر رو، این رو وقتی اسناد میدی میشه موضوعی. این حالا تقریبا دیگه سرفصل های بود که این جلسه الحمدلله من ترسیدم نرسیم. نمیدونم لازم هست متن رو عزیزان تطبیق بدیم یا اینکه کدوم یکی رو قبول دارن، اینطوری نیست. یعنی هر دوتاش هم هست در مورد مولا، هر دوتاش هم هست. یعنی شارع مقدس هر دوتا حکم رو گفته. البته اکثر احکام شرعیه ما قطع طریقیه، لذا میگن که خلو یه مسئله هست که اینجا بحث نکردن ایشون. فکر کنم حلقه سوال سه بحث کردن که احکام که صادر میشه، احکام صادر میشه اصلا دیگه فرقی بین جاهل و عالم نیست، لذا کفار رو هم به خاطر نماز عقاب میکنن. دیگه نمیگن که شما چون جاهل بودی، چون مسلمان نبودی. یعنی ما اکثر احکامون قطع طریقیه، منتها بعضی وقتا شارع مقدس به صورت موضوعی هم حکم رو، یعنی قطع موضوعی هم حکم صادر کرده، گفته شما اگه این رو بدونید بخواید انجام بدید، این رو مسئله مطرح میکنن. بعد این دوتاش هم از طرف شارع اومده و اینجا اصلا بحث این نیست که کدوم یکی رو قبول دارن کدوم یکی، تقسیم بندی های قطع رو گفتن که هر دوتاش هم هست. حالا آقای محمود سوال پرسیدن چون قطع در موضوع حکم اخشونه به اون علت میگیم موضوعی، فکر کنم منظورشون بحث جواز اسناد الال مولا هست. اونجا گفتیم مثلا وقتی میاد بگه که بله دیگه، چون میگیم که الخمر حرام هست، اگر این خمری که من قطعا این رو میدونم خمره، این حرام است، هم که اینو به خاطر قطعش دارم حکم میکنم به اسناد میدم به مولا دیگه، چون من غیر قطع رو که نمیتونم اسناد بدم، اگه شکی داشته باشم نمیتونم اسناد بدم به مولا، اون قطعه میاد این رو میکنه در بحث اسناد قطعا میشه قطع موضوعی. بعد من سوال آقای محمومی رو متوجه نشدم، اگر الان یک فرد سنی طبق قطع خود عمل کنن چون قطع بود، ببین قطع حجیت ذاتی داره، ما این رو در از نظر شهید صد قبول نداشتیم ها، خاطرتون باشه. حجیت ذاتی برای اون انکشاف بوده نه اون برای قطع. حالا اگر حالا بگیم که شاید اینجا اشتباه تایپی بوده برفرض، اگر بله طبق اون انکشاف واقعا اون مسیر رو رفته و به قطع رسیده، واقعا به قطع برسه، اون رو دیگه امکان بله گذشت از طرف شارع هست، اهل تسننی که واقعا دیگه بهشون نرسیده مثلا و طبق قطع خودشون عمل کردن، دیگه اگاب نمیشه. آقای محمود اگر سوال دارید بفرمایید. آقای قیاسی چون دیگه وقت تمومه، من اجازه بدید توضیح ندم، از صوت چون بارگذار میشه انشالله استفاده میشه. اگر مطلبی آقای محمود دارم بفرمایید.
ببخشید آقا، تو این بحث منجزیت یا ترخیص علم اجمالی که فرمودید، شارع میتونه تو مقام اثبات ترخیص کنه، تو مقام ثبوت ترخیص کنه، تو مقام اثبات نه. میخواستم اینو بپرسم که تو این بحث قطع طریقی و موضوعی هم اون بحث ترخیص مقام اثبات و ثبوت بحث میشه یا کلا تو مقام اثبات تو بحث علم اجمالی باید ازش بحث بشه؟
نه، بحث علم اجمالی بود، اون بحث کتترگی موضوع به اینجا به اون اثبات و ثبوت ربطی نداره. خیلی خوب، از عزیزان یه نکنم فکر کردم سوال داشت، حالا ظاهرا دیگه مطلبی نیست. دیگه عزیزان نذارن، حتما کتاب رو متنش رو بخونن. من البته ضمن بحث از همون مطالبی که در ورد آورده بودم از خود متن بود، یعنی ما شاید نصف متن رو پیاده میکنیم، اون دیگه تفصیلیش رو اون کامل برگرداندن ضمیر و اینها دیگه به خود عزیزان ما چیز کردیم. خانم نیکیزادم پرسیدن که قطع موضوعی فقط اسناد داده میشه به مولا؟ این که ما حکم رو اسناد بدیم به مولا میشه قطع موضوعی، نه این که فقط قطع موضوع اسناد داده میشه. نه، ما حکم رو اگر اسناد بدیم به مولا، یعنی باید قطع داشته باشیم تا اسناد بدیم به مولا دیگه. قطع طریقی هم هست، الان الخمر و حرام مثال که زدیم قطع طریقیه دیگه. منطقه میگیم که الان که من میخوام بگم خمر حرام هست، اینو میخوام اسناد بدم به مولا. چطوری باید اسناد بدم؟ اینطوری اسناد میدم که خمری که من مطمئن هستم از طرف مولا صادر شده و حرام هست، من مطمئنم دیگه، این قطع موضوعی نیست، قطع طریقیه، بالاخره من مطمئنم از طرف مولا، قطع دارم. میگه چون همین که اینطوری من میگم میشه این اسناده میشه قطع موضوعی، یعنی به صورت قطع موضوعی اسناد میدم، نه اینکه فقط قطع موضوعی رو اسناد میدم. لذا قطع طریقی هم امکانش هست که اسناد داده بشه. همین جواب آیه قیاسی هم فکر کنم میشه دیگه. خیلی خوب، انشاءالله خدا کمک بکنه که بتونیم در فهم دین واقعا موفق باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.